سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها به قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. و برگزاری نشست علمی اداری تعلیمات تکنیکی در کابل. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، از علمای جهان اسلام خواسته تا هر گونه پرسش یا نگرانی که درباره قانون جدید این وزارت دارند مطرح کنند. آقای حنفی تاکید کرده که این قانون با تلاش‌های زیادی ایجاد شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان آماده پاسخگویی در این زمینه است. او در این باره گفت: ما از همه علمای جهان اسلام دعوت میکنیم که بیاین و این قانون را مطالعه بکنن. هر جایی که اگه اونا انگشت گذاشتن که این از اسلام، شریعت، قرآن، حدیث و فقه حنفی کمزور است، ما آماده هستیم که پاسخ بدیم برشان. در قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسائلی چون حجاب زنان، ستر مردان، رسانه ها و چگونگی رفتار محتسبان با مردم از مهمترین مواد این قانون شمرده میشه که واکنش هایی را هم در پی داشته. کشورهایی مثل ژاپن، بلژیم، ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای دیگر نافذ شدن این قانون را تلاشی دیگر برای ساکت کردن مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران دانستند. در همین حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا همو یوناما در اعلامیه خواهان وضاحت درباره برخی از مواد و برنامه‌های تطبیقی این قانون شده. در اعلامیه یوناما آمده که جامعه جهانی خواهان تعامل سازنده با مقام‌های فعلی است، اما با محدود کردن حقوق مردم افغانستان دستیابی به این هدف دشوارتر خواهد بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته که اگر کسی بر این قانون انتقاد میکند، در اصل بر آن مرجع معتبر فقهی انتقاد میکند که این برای یک مسلمان مناسب نیست که بدون موجب و دلیل آن را نقد کند. همچنین غیر مسلمانان هم باید به ارزش ها و عقاید مسلمان ها احترام داشته باشند و از اظهار نظرهای خودداری بکنند که با آن احساسات مسلمان ها آسیب می‌بینم. در همین حال عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، گفته که همه قوانین افغانستان از فقه حنفی استخراج میشه. او درباره روند قانونگذاری در افغانستان اظهار کرد که تمام قوانین کشور از کتاب الله، سنت رسول الله و منابع معتبر فقه حنفی استخراج میشه و ما به شدت در این عرصه کار میکنیم. در همین حال بسیاری از علما و آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه در این باره دیدگاه‌های گوناگون دارند که در برنامه امروز در گفتگو با دو تن از علمای سنی و شیعه همین موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، پژوهشگر مسائل دینی. آی وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام معذر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت
هستم. ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. می‌خوایم با شما در ارتباط با قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان صحبت بکنیم و نظرات شما رو بشنویم. منتها قبلش آقای وحیدی ما شما رو پشت خط نگه داریم، صحبت‌های مولوی یعقوب سامانی پژوهشگر علوم دینی اهل سنت را هم در ارتباط با همین مسئله بشنویم. انشالله در خدمت شما هستیم و تحلیل شما را هم خواهیم شنید. خواهش میکنم. خب عزیزان شنونده، ما در خدمت شما هستیم. صحبت‌های مولوی یعقوب سامانی نورزهی پژوهشگر علوم دینی اهل سنت را بشنوید در ارتباط با این موضوع که نگاه فقه حنفی و بحث حجاب زنان و حضور اونا در صحنه اجتماعی چطور هست و قانون فعلی طالبان تا چه میزانی بر پایه فقه حنفی استوار است.
در بحثی که وجود دارد در بحث فقه احناف توجه بفرمایید. خب یقینا نظام شما که هم فقه در تمامی فقه ها اصلا اگر نگاه بکنید در جامعه اهل سنت، خب بله باید خانم ها حجاب رو داشته باشن، اما این حجاب تعریف شده واسه خودش. حجاب چگونه است؟ حجاب یعنی پوشاندگی و عدم حضور شما که زن قرار باشه عدم شما که مردها یا به عبارت زنها در فتنه نیفتن. صحبتی که وجود داره در بحثی که امارت اسلامی مطلبی را آوردن، گفتن اند ضروره، در زمانی که ضرورت به فتنه بیفتن. ما صحبت ما جای دیگری هستش، این که باید ما بیاییم از اونشان که منابع فقهی رو دستبندی میکنیم. منابع فقهی دست اول داریم، دست دو داریم، دست سوم داریم. در بحث منابع فقهی ما و شما، در منابع فقهی دست اول مطالبی که وجود داره بدین گونه نیست، چون در نماز اجازه داده شده دو کف دست، پاها و صورت. وقتی که در نماز حکم الهی هستش جایز داده شده، خب یقینا در بیرون هم از آموزشان چین چیزی هست. حالا نکته ای که وجود داره اینه که خب اینجا نوشته شده که در زمان ضرورت و فتنه که به فتنه نیفتن کلهم پوشیده بشه. صحبتی که وجود داره فقه ما بعد از آموزشان که در با فقه سیاسی همتراز باشه. ما امروز میتوانیم برای خانواده خود مثلا این حکم فقهی فردی رو بدیم. حکم فقهی فردی با حکم فقهی اجتماعی متفاوت هستش. حکم فقهی اجتماعی بحثاش کلانتره، یعنی جامعه رو باید در نظر بگیریم. امکان این که این جامعه بالاخره این کار تسری پیدا بکنه هست یا نیست؟ امکان این که این کار اجرا بشه هست یا نه؟ ما در زمان خلیفه دوم سید عمر بن خطاب میبینیم که بالاخره خیلی از کارها با این که نص صریح قرآن هم بوده متوقف میشه، نه باطل، متوقف میشه تا اون بالاخره کار انجام پذیره در جامعه، بعد از او به حساب بالا باز شروع میشه. لازم ما باید شرایط جامعه و عرب جامعه و این که بالاخره امکان پذیر باشه در جامعه تطبیق پیدا بکنن رو باید در نظر بگیریم. لازم این که بخواد یک خانم بله کامل پوشش داشته باشه، خب بهتر اولادتر هستش که بالاخره پوشش کامل داشته باشه، اما واقعا آیا برای 30 میلیون، 40 میلیون، اصلا 10 میلیون قابلیت تطبیق دارد؟ آیا برای کسایی که از آموزشان که میتواند تطبیق پیدا بکنه؟ یکی این مورد مطلب برای مثلا صدای زن عورت هستش. صدای زن به معنای اغانی و به معنای از اونجا آواز هستش، نه به معنای گفتگو و صحبت باشه. اونجایی که در کتب فقهی میارن صدای زن عورت هست، اون صدا به معنای اغانی هست، یعنی به معنای از اونجا آواز خواندن هست. بله خب ما هم معتقدیم، همین مسلمان ها معتقد هستن آواز خواندن زنان که به صورت غیر شرعی هستش، ما هم مخالف این بحث هستیم. اما اینکه خود زن به صورت طبیعی صحبت بکنه، به صورت عادی بیا صحبت بکنه، در کلاس ها باشد، در درس باشد، در محل کار باشد، این دیگه خلاف نیست. این دیگه از آموزشان که خلاف او چوکات و چارچوب نیست. لحاظا ما بحثی که وجود داره اینه که باید فقه سیاسی مون رو بریم بالا. و یک نکته که خیلی جالب تره اینه که اهل سنت جلوتر از همه مذاهب، یعنی باز به خود فقه احناف جلوتر از همه مذاهب فقه سیاسی داشته، فقه سیاسیش هم به چی اساسه؟ آیا ما در عرف خصوصی و در عرف عمومی، آیا در اون ارزش ها که میتوانیم ورود بزنیم یا نه؟ حاکم اسلامی تا چه اندازه میتواند ورود بزند؟ تا چه اندازه میتواند حاکم اسلامی بیاد چیکار کنه؟ حد و حدودات تعیین داشته باشه. یقینا اینو میخوام بهتون میگم، یقینا مردم افغانستان با حجاب هستند، مردم افغانستان از اون مدل شما که بالاخره میدانن. درسته ما 20 سال در فرهنگ استثمار غرب بودیم، در این 20 سالی که در استثمار غرب در فرهنگ غرب بودیم خیلی چیزا بالاخره آورده شده، اما آوردن و تعدیل فرهنگ با این مدل از اون مدل شما که قوانین خیلی زیاد از اونشان سازگاری نخواهد داشت و خیلی زیاد جواب نخواهد داد. در فقه احناف هم میگم به این شدت برخورد نشده. آره در فقه احناف منابع دست 3 و دست 4 بله چین چیزهایی وجود داره، اون هم دست 3 و دست 4 مال چه زمانی است؟ مال دقیقاً همین 40-50 سال، مال به حساب 100 سال اخیره. ما منابع فقهی وقتی که میخوایم بگیم یعنی مال متقدم، مال از امور شما که متقدمین ما، یعنی مال زمان امام صاحب اعظم، مال زمان به حساب بزرگان ما. اون زمان منابع دست به حساب دست اول ما مال اون زمان است. در اون منابع دست اول شما پیدا نمیکنین چه مطالبی رو که بخواد با این شدت برخورد شده باشه. ما نیاز داریم که در اینجا باید مثلا مطلب دیگه که وجود داره، خب مثلا بحث سفر به حساب با محرم یا بدون محرم، خب بله ما معتقد هستیم دنیای به حساب فتنه هستش، اما نکته این که وجود داره آیا واقعا امکان پذیر است چنین چیزی مطلبی؟ آیا واقعا در جامعه امکان پیاده شدن این وجود داره که طرف مقابل خواه، حالا ما اگر این امکان نداره، امکان ای بالا بردن سطح امنیت که وجود داره، اگر ما نمیتوانه طرف مقابل بران مثال تنها از خانه بیاد بیرون، چنین چیزی اگر امکان ندارد، خب ما در مقابل چی کار میکنیم؟ در مقابل ضریب امنیت رو ببریم بالا، ضریب امنیت جامعه رو وقتی که ببریم بالا یقینا اونم در امنیت قرار میگیره، ضریب حد و حدودات تجاوز رو ببریم بالا، وقتی که ضریب اون حدودات تجاوز بیاد بالا که تعرض میکنه به ناموس ما. لحاظا باز هم باید بازنگری بشه به این معنا که فقه حنفی به این اساس باشد، با این وضعیت از آمدون شما که یک مقداری خیلی زیاد از آمدون شما که سازگاری ندارد، باید در این قسمت ها بازنگری بشه و به صورت کلان برای جامعه نگه داشته بشه.
خب صحبت های مولوی یعقوب سامانی پژوهشگر علوم دینی اهل سنت را شنیدیم در ارتباط با قانون وزارت امر معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. همچنان حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی پشت خط ارتباطی ما هستن. آیه وحیدی درود مجدد بر شما، ما در خدمت شما هستیم.
با سلام مجدد. ببینین قانونی که طالبان توشیح کردن که فکر میکنم اولین قانونه که در طول این 3 سال حاکمیتشان بیان کردن، از جهتی که به سمت تدوین قانون رفتن ما خوشحال هستیم و امیدوار هستیم به زودی افغانستان از خلای قانونی بیرون بیاید
انشالله.
ولی محتوای این قانون، اولا متن اولیه این قانون رو که نگاه میکنیم قانون حکومتداری نیست، یعنی حتی الفاظ قانونیش که متناسب باشه میتوانستن اونها از افراد حقوقدان در تدوین این قانون که قانون قابل استفاده باشه استفاده کنن. ضعف نوشتاری و تدوینی داره این قانون، این نگاه کلیش به قانون
بله.
اما نسبت به جزئیاتش مشکلاتی ایجاد میکنه، با اینکه خواسته عملکرد مجریان امر به معروف و نهی از منکر را به تعبیرش محتسب ها را مشخص کنه، ولی باز بر اساس همین قانون هم افراد محتسب دستشان برای ایجاد مشکلات برای مردم طبق سلایق شخصی خود بازه
بله.
و این یک چیز هست که متاسفانه زندگی مردم را با محدودیت های جدی مواجه میکنه. بالاخره زنده این است که اگر صرفا امر معروف از اون باشه اشکال نداره، یعنی محسبین و مجریان امر معروف فقط سفارش کنن مردم را، فقط تذکر بدن به مردم و یادآوری بکنن مسائل را، باز مشکلی نداره. ولی متاسفانه که در همین قانون پیش‌بینی شده حبس، پیش‌بینی شده که توسط محتسبان میتوانند افراد خاطی را به خودشان اینا را حبس کنند.
بله.
و حدودی را حتی جدی کنند بر اونا. که خب این نیازمند محکمه هست، نیازمند بازداشت از یک مرجع قانونی هست و رسیدگی و حق دفاع برایشان داده بشه. کلیت که برای همه افراد محدودیت ایجاد. نکته دوم این است که این قانون به خیلی مسائل ریز مردم ورود پیدا کرده. ببینین در مورد ریش مثلا که بین فقها اختلافی، هم بین فقهای شیعه اختلافی است، هم بین فقهای اهل سنت احناف اختلافی است. در مورد قبضه ریش بین هر و این دیوبند اختلاف نظر است که قبضه چیست و این باید به چیزی که اکتفا بکنن که زندگی مردم را از محبیت دور کنه. قبضه که امروز الازر قائل شبیه ماشین کردن ریشه و در حالی که قبضه طبق آنچ که در همین قانون محبش رو بیان کرده گفته ریش رو اصلا رها کنید.
بله.
و هیچ اصلاح صورت نگیر. خب این امر جزئی زندگی مردم در حالی که ما از بیکاری رنج میبریم، در حالی که از فقر رنج میبریم، بخش زیادی از حکومت مشغول این مسئله شود که به ریش مردم ببنده، در حالی که این مسئله هم به نوعهای اختلافی است. در مورد زنا، خب من جناب مولای صاحب سامانی از نگاه فقه حنفی صحبت کردن، من در اون مورد اظهار نظر نمی کنم. فقه شیعه نظرش مشخص هست، پوشیدن بدن زن لازم هست الا صورت و دو دست و دو کف دست و پشت دست که لازم نیست. حضورش در اجتماعات، در فعالیت‌های اقتصادی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های سیاسی هیچ منع شرعی از نگاه فقهای ما ندارد. رعایت پوشش لازم هست. این فتنه انگیزی، خب در مورد پوشش صورت هم باز بین فقهای اهل سنت اختلافی است و همون جا هم گفته که در همین قانون هم در منابعی که ذکر کرده گفته که این یک امر واجب ضروری نیست پوشیدن صورت، ولی چون فتنه، خوف فتنه می رود، خب این تشخیص فتنه با کیست؟
بله.
از کجا معلوم که خانمی که صورتش رو پوشیده، دستکش هم پوشیده و انگیزه فتنه انگیزی دارد در جامعه حاضر بشود، اون رو کی باز مهار کنه؟ خب بنابراین نمی شود اینها را به سلایق افراد واگذار کرد.
بله.
نظر نگاهی در مورد زن کاملا مشخصه. بله، خوانندگی و موسیقی در میان مردان اشکال شرعی، مردان حق ندارن، واضح هست، ولی سخنرانی، صحبت کردن، این بزرگان زنان این که از صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، زینب کبرا باشه، ام المؤمنین آمده بین مردم صحبت کرده، سخنرانی کرده. لذا این که ما به روزی که در آن چه که این قانون آمده همه در کتب روایی اهل سنت هست.
بله.
یعنی طالبان یک چیز جدید در نیاوردن. منتها نکته مهم این است که آیا به روایات شاذ و بدون نگاه حاکمیتی، بدون این که یک جنبندی فقهای امت به او برسن، می شود به یک روایتی که در یک کتاب روایی آمده طبق اون عمل کرد، یا باید به فتوای فقیه عمل کرد؟
بله.
این رو باید طالبان در نظر بگیرن. یعنی روایات که منبع نمیشه. اگر ما بخوایم به مجموع کتب روایی که در شیعه و سنی آمده عمل کنیم، از این محدودیت ها فراوانتر هم وجود داره.
بله.
این فقیه دینشناس هست که روایت ضعیف و غیر ضعیف، صحیح و ناصحیح رو تشخیص میده و بعد دلالت حدیث، جهت صدور حدیث، ما چیزهای مهمی است که در فقه پویا در نظر گرفته میشه.
بنابراین
هم نوشتار قانون، هم تدوین قانون، هم اختیارات سلیقه‌ای که به محتسبین دادن و هم نگاه فقه غیر حکومتی و نگاه فقیهانه نکردن و فقط صرفا حدیث روایت راجعه کردن از مشکلات و چیزی که این قانونی که از طرف طالبان توشیح شده برای افغانستان، برای مردم افغانستان، نه فقط به زنان، به اقشار مختلف محدودیت های ایجاد میکنه. ما با آنچه که نصوص صریح قرآن کریم هست و به عنوان ارزش های مورد قبول امت هست، بله ما نباید کوتاه بیاییم در مقابل فشارهای جهانی، ولی آنچه که اختلافی بین فقهاست باید اونی که از حل هست و اونی که تسهیل بیشتر ایجاد میکنه و اونی که آسان تر هست باید در فقه حکومتی انتخاب بشه،
بله.
نه آن شذوذی که محدودیت های وسیع رو ایجاد میکنه.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای وحیدی.
طبعاً.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان ما شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. صادرات ایران به افغانستان در سه ماهه نخست امسال به 520 میلیون دلار رسید. سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت افغانستان، گفت صادرات ایران به افغانستان در سه ماهه نخست امسال 520 میلیون دلار بوده. لطیفی گفته که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33% افزایش داشته. به گفته لطیفی پیش بینی میشه تا پایان سال 1403 صادرات ایران به افغانستان به بیش از 2 میلیارد دلار برسه. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، گفته که طی 6 ماه اخیر بیش از 600 نفر از افراد مغرض و سوء استفاده جو از نیروهای پلیس افغانستان اخراج شدند و افزوده که همه ای افراد ضمن برکناری از موقعیتی که داشتند به ارگانهای قضایی معرفی شدند. قانع اظهار داشت که شمار افراد مغرض و سوء استفاده جو در صفوف پلیس افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تاکید کرده که افرادی که از نام نیروهای امارت اسلامی سوء استفاده می کنند بازداشت و با اونا برخورد قانونی خواهد شد. سمینار آموزشی چارچوب برنامه علمی تضمین کیفیت و اعتباردهی در کابل برگزار شد. این سمینار که از سوی دانشگاه پلی تکنیک کابل برگزار شد در مورد حفظ و تطبیق سند اعتباردهی تضمین کیفیت، تطبیق معیارهای 11 گانه و مستندسازی اسناد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان نشست علمی را تحت عنوان نظرخواهی در خصوص چارچوب و استانداردهای تضمین کیفیت و اعتباردهی در کابل برگزار کرد. غلام حیدر شهامت، سرپرست این اداره، در این نشست گفت حکومت طالبان تلاش می کند تا برای شهروندان زمینه کار و تحصیل را فراهم کند.
در آینده بتانه او نیازهای اصلی ای شاگردار رفع بکنه، نیازهای اصلی مملکت ما و شما رو بتونه رفع بکنه و یک شاگرد و یا یک استادی که درس میده به او معیار برابر باشه. کتاب حال متاسفانه این تضمین وجود نداشته.
سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان افزود جوانان کشور باید با صلاح علم و ایمان مجهز شوند تا افغانستان به سوی پیشرفت حرکت کند.
هدف همه ما ای است که شما با صلاح علم و ایمان مجهز باشید، چرا که اگر جوانان مملکت و وطن ما با صلاح علم و ایمان مجهز نباشه، اینها نمی توانند که از بار سنگین اداره وطن برآید. جوانانی که علم و فرهنگ نداشته باشند همیشه شکار می شوند، و جوانانی که تنها با صلاح ایمان بدون علم باشه بازم نمی توانه یک خادم واقعی برای خود، برای فامیل و برای ملتی که با جان و مال خیش آنها حمایت کرده است، مصدر خدمت از برای آنها قرار بگیره.
سید محسن سادات رئیس تحقیق برنامه‌ها و تضمین کیفیت اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان هم در این نشست گفت این اداره 24 استاندارد را با معیارهای بین‌المللی برای نصاب آموزشی کشور در تناسب با بازار کار تدوین کرده است.
در کل 24 استاندارد است و 10 معیار است و از برای هر معیار 15 الی 20 شاخص تعیین شده. یک عامل دپارتمنت این مسئولیت می داشته باشه در تمام لیسه‌ها و این استاندارد‌ها مسئولیت داره تا اینکه این برنامه را را اندازی بکنه. در مرحله اول ارزیابی خودی است، نظر به مو فرمت ها و مو فرمجاتی که در اختیارشان قرار داده میشه اونا خودشان خود ارزیابی میکنن. بعد از او این ارزیابی جمع‌آوری میشه در مرکز، مرکز امو تیم تکنیکی و مسلکی راجع به این تحلیل میکنه، دوباره میره اینا باز ارزیابی میکنه. در مدت 3 سال یک مرکز با در نظر داشته استانداردها و معیارات و شاخصهایی که برای معیارات تعریف شده اون مرکز را اعتباردهی میکنه، به این معنی که یک مرکز با اعتبار میشه.
آقای سادات افزود اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در نظر دارد تا در سال جاری رشته های تحصیلی مرکزهای این اداره را مطابق به نیازهای بازار کار از 73 رشته به 200 رشته افزایش دهد.
در مجموع 73 رشته ممکن ما در این سال بتانیم به کمک و یاری پروردگار رشته ها را تا 200 انکشاف بدیم، و رشته ها در کنار از اینکه انکشاف میکنه تا 200 الحمدلله همه رشته ها مطابق نیاز بازار میباشد.
در همین حال نصیر احمد ابراهیمی دانش آموز اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان میگوید که بهبود وضعیت آموزشی از نیازهای جدی نهادهای تحصیلی و آموزشی در کشور است و از مقامات حکومت طالبان میخواهد در این راستا تلاش کنند.
برای اعتباردهی بیشتر خواستن در بخش نظارت باید کسایی که ناظر به این استاف فرستاده میشن خودشان در بخش هایی که نظارت میکنن در او بخش از استاد کرده بالاتر تخصص داشته باشن، و همچنان پارامتر دومی که در قسمت ای بهبود ما را کمک میکنه او همانا ارتقا علمی اساتید است که اساتید باید با معیارات روز آشنا باشن.
مقامات حکومت طالبان پیش از این همواره از پایین بودن کیفیت آموزش در 20 سال گذشته انتقاد کرده و اطمینان دادند که در راستای بهبود وضعیت آموزش و تحصیل در کشور تلاش می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.